بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، شب بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدین. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از علی سجادی.
با سلام. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در لوکزامبورگ تایید کرد که روز چهارشنبه در ترکیه با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره برنامه اتمی این کشور گفتگو خواهد کرد. این نخستین دیدار میان دو طرف از بعد از تصویب قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل است. در این قطعنامه ایران به دلیل سرپیچی از خواست جامعه بین‌المللی در تعلیق غنی‌سازی اورانیوم محکوم شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه به تلویزیون دولتی اسپانیا قطعنامه‌های شورای امنیت را غیر قانونی خواند و گفت شورای امنیت با تاثیرپذیری از برخی قدرت‌های زورگو حق قانونی ملت‌ها را ضایع می‌کند. اتحادیه اروپا و آمریکا می‌گویند ایران در راه تولید بمب اتمی گام برمی‌دارد و به این دلیل است که همه پیشنهادهای اتحادیه اروپا برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه اتمی‌اش را رد کرده و به علاوه حدود 18 سال برنامه‌های اتمی‌اش را به طور پنهانی و بدون اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پیش برده است. مقام‌های عراقی روز دوشنبه اعلام کردند بر اثر بمب‌گذاری‌های انتحاری در نقاط مختلف این کشور دست کم 22 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. در انفجار یک اتومبیل در شهر موسل در شمال عراق در برابر دفتر حزب دموکرات کردستان 10 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. در بعقوبه نیز یک عامل انتحاری اتومبیل خود را به ایستگاه پلیس کوبید و منفجر کرد. بر اثر این انفجار نیز حدود 10 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. همچنین بر اثر انفجار یک بمب در رستورانی در بغداد چند نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. مقام‌های چین روز دوشنبه یک فعال محیط زیست در این کشور را دستگیر کردند. ووو لینوگ هنگام بازداشت به عنوان یک فعال محیط زیست مشغول آگاه کردن مردم نسبت به خطرات ناشی از آلودگی دریاچه تای بود. این دریاچه منبع اصلی آب آشامیدنی برای چند استان شرقی چین به شمار می‌رود. و مقام‌های فلسطینی گفتند اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان استعفای هانی القواسمی وزیر کشور و بالاترین مقام امنیتی این تشکیلات را نپذیرفته است. اوایل ماه جاری دولت ائتلافی تشکیلات خودگردان پیشنهاد آقای القواسمی برای انجام اصلاحات در نیروهای امنیتی و مبارزه با بی‌قانونی در سرزمین‌های فلسطینی را تایید کرد، اگرچه به دلیل اختلاف میان حماس و فتح تاکنون هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است.
با سپاس از علی سجادی که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. درخواست وزیر امور خارجه آمریکا از ایران برای شرکت در نشست شرم الشیخ. افزایش قیمت مسکن در ایران و نظرات خانم مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر در این مورد. بیانیه سازمان عفو بین الملل در نگرانی از ادامه روند دستگیری ها در ایران. و گزارش های دیگر. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا خواهان شرکت ایران در نشست شرم الشیخ شده است. خانم رایس روز دوشنبه در گفتگویی با نشریه فاینانشال تایمز همچنین تاکید کرد دولت آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. همکارم تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از ایران خواست در کنفرانسی که قرار است هفته آینده در شرم الشیخ مصر برگزار شود شرکت کند. این کنفرانس در سطح وزرای امور خارجه برگزار می شود و در آن درباره آینده عراق گفتگو خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در گفتگویی با فاینانشال تایمز گفت اگر منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس آینده عراق شرکت نکند فرصت را از دست داده است. خانم رایس با ذکر این مسئله که سیاست دولت بوش در قبال ایران هیچگاه تغییر رژیم نبوده تأکید کرد که هدف تغییر در رفتار رژیم بوده است. نشست شرم الشیخ روزهای سوم و چهارم ماه مه با حضور کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای صنعتی عضو گروه 8 و همسایگان عراق برگزار خواهد شد. تا کنون روشن نشده که آیا ایران در این نشست شرکت خواهد کرد یا نه. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبه مطبوعاتی اخیر خود تصمیم گیری در این مورد را به پس از سفر وزیر امور خارجه عراق به ایران موکول کرد.
گزارش تارا عاطفی را شنیدید در مورد درخواست وزیر امور خارجه آمریکا از ایران برای شرکت در نشست شرم الشیخ. اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون دولتی کانادا تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای را تهدیدی برای صلح و ثبات اسرائیل و امنیت جهان خواند. نخست وزیر اسرائیل در این مصاحبه تلویزیونی تاکید کرد حمله نظامی اقدام موثری برای خونسا کردن تهدید دستیابی ایران به سلاح‌های کشتار جمعی نیست و جامعه بین‌الملل باید با اعمال تحریم‌های سیاسی و اقتصادی ایران را از پیامدهای تداوم فعالیت‌های خود آگاه کند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، در گفتگوی اختصاصی با CBC تلویزیون دولتی کانادا گفت زمان آن فرا رسیده که کشورهای میانه روی جهان عرب با ایفای نقش راهبردی و نشان دادن شجاعت و عزم راسخ، پیام جدی را مبنی بر پایان حیات نیروهای افراطی و بنیانگرا به سراسر خاورمیانه ارسال کنند و عربستان سعودی میتواند نقش کلیدی را در این زمینه بازی کند. اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، در این گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ارشد تلویزیون دولتی کانادا پیرامون بحران موجود در منطقه و فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت:
ایران is a serious danger to the stability and the well-being of not just Israel but the entire world.
ایران نه تنها خطر جدی را متوجه ثبات و صلح اسرائیل می‌کند، بلکه برای امنیت سراسر جهان تهدید جدی قلمداد می‌شود. آقای اولمرت در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار تلویزیون دولتی کانادا گفت اگر ما اجازه دهیم که بنیانگرایان و افرادگرایانی همچون احمدی نژاد به یک قدرت هسته‌ای بدل شوند، جهان بهای سنگینی را برای این امر پرداخت خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل در ادامه خاطر نشان کرد در جهان مدرن امروز در سال 2007، در حالی که ما سال روز قتل عام میلیون‌ها یهودی را برگزار می‌کنیم، اظهارات فردی همچون محمود احمدی نژاد که به صراحت و به طور علنی به جهان اعلام می‌کند که هدف او از میان برداشتن موجودیت اسرائیل و صهیونیسم از چهره زمین است، نه تنها غیر قابل پذیرش بلکه از دیدگاه اخلاقی و بین‌المللی نیز مردود است. اهود اولمرت در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار CBC پیرامون این امر که اسرائیل چگونه خطر ایران را که موجودیت این کشور را تهدید کرده و در صدد است تا به یک قدرت هسته‌ای بدل شود تحمل خواهد کرد گفت: در درجه اول ما باید به طور مداوم به کشورهای جهان یادآوری کنیم تا تعهدات اخلاقی و بین‌المللی خود را فراموش نکنند و اجازه ندهند تا هیچ مقام و یا کشوری از پیامد اظهارات و یا اقدامات احتمالی خود مسئولیت داشته باشد و تهدید هایی که ایران متوجه صلح و ثبات جهان می کند نباید با بی‌تفاوتی جامعه بین الملل روبرو شود. وی افزود در درجه دوم کشورهای دنیا برای متوقف کردن ایران از تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای باید قدم‌های مؤثر بردارد و من تصور نمی‌کنم که اقدام نظامی پاسخی برای اقدام مؤثر برای ممانعت ایران در دستیابی به سلاح‌های اتمی باشد. آقای اولمرت گفت:
There are other measures which can be effective if the international community, being aware of the possible consequences of Iranian nuclear, will coordinate its action and will impose effective economic sanctions.
به نظر من اقدامات دیگری وجود دارند که می‌توانند به طور مؤثر تهدیدهای ایران را خنثا کنند و این در صورتی است که جامعه بین‌الملل با آگاهی کامل از احتمال پیامدهای دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی، تحریم‌های اقتصادی جدی را علیه این کشور اعمال کنند. نخست وزیر اسرائیل در بخش دیگری از مصاحبه خود در مورد حقانیت کشورهای دیگر منطقه خاورمیانه من جمله اسرائیل در دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای گفت: من بر این باورم هیچ کشور غیر دموکراتیکی در جهان نباید اجازه دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی داشته باشد. به خاطر نشان کرد اسرائیل یک دموکراسی است و در مقوله بسیار متفاوتی خواهد گنجید و اسرائیل تنها کشوری است که نه تنها مورد تهدید قرار گرفته بلکه تا کنون موجودیت هیچ کشوری را تهدید نکرده است. اهاد اولمر در ادامه در مورد اعتماد کشورهای منطقه خاورمیانه و باور آنها مبنی بر اینکه سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل تهدیدی برای کشورهای دیگر محسوب نخواهد شد، به خبرنگار تلویزیون دولتی کانادا گفت: من در مورد قدرت هسته‌ای اسرائیل اظهار نظری نخواهم کرد، اما واقعیت مسلم این است که اسرائیل تاکنون هرگز حتی یک واژه تهدیدآمیز علیه موجودیت هیچ کشوری در جهان به زبان نیاورده است. در بخش‌های دیگر این گفتگوی اختصاصی با تلویزیون دولتی کانادا، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در مورد تبادل زندانیان فلسطین و اسرائیل ابراز امیدواری کرد و ابتکار مقامات دولت عربستان سعودی و نقش آنها را در پیشبرد صلح خاورمیانه و نیز از میان برداشتن اختلافات دیرینه بین اسرائیل و عرب فلسطین و لبنان ستود. مریم اقوامی، ترانتو.
گزارش مریم اقوامی را شنیدید در مورد ابراز نگرانی نخست وزیر اسرائیل از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای. روز گذشته مقامات ایران اعلام کردند در پایان دور دیگری از مذاکرات مربوط به راه اندازی نیروگاه بوشهر، پروتکلی به امضا رسید که در صورت اجرای موفقیت‌آمیز آن، بخشی از مسائل مربوط به تامین مالی احداث واحد اول نیروگاه رفع خواهد شد. بنا به این خبر دور بعدی مذاکرات در ماه می انجام خواهد شد. امیر حسین گنجبخش، کارشناس بیوفیزیک و تحلیلگر مسائل ایران، در پاسخ به این سوال مریم احمدی که آیا می توان برای مذاکرات آتی چشم انداز خوبی را ترسیم کرد، میگوید:
متاسفانه نیست، به این دلیل که اساساً این فرمول مذاکرات بعداً ادامه پیدا بکند و این مذاکرات تا الان بسیار مثبت بوده، این یک فرمول بسیار مؤدبانه این نکته است که این مذاکرات به جایی نرسیده. البته این هم قابل پیشبینی بود، از سه جهت قابل پیشبینی بود. یک، اینکه روس‌ها به این نتیجه رسیدن که ایران عجیب گرفتار شده در سطح جهانی و میتونن از این مسئله بوشهر بیایند و خب استفاده پولی زیادی بکنن. چون فراموش نکنیم که این شعاری که ایران داره مطرح میکنه که فناوری هسته‌ای حق مسلم ماست، الان با سیاست‌هایی که اتخاذ کرده اساساً این حق مسلم رو در جهت‌های مختلف داره از مردم ایران میگیره. روس‌ها به هر حال به این نتیجه رسیدن که از این فرصت میتونن استفاده بکنن و به ایران فشار بیارن، هم فشار مالی و هم اینکه عملاً مسئله ساختن کامل بوشهر رو به تعویق بندازن. حالا یا این در هماهنگی با جامعه جهانیه یا برای باجگیری یا هر دو.
آقای گنجبخش، ایران اعلام کرده که غنی‌سازی اورانیوم رو در حد صنعتی شروع کرده. البته خیلی ها این رو زیر سوال بردن و گفتن هنوز تا حدی که واقعا ایران بتونه در حد صنعتی تولید اورانیوم غنی شده داشته باشه خیلی بعید هستش، ولی آیا ایران با غنی‌سازی اورانیوم در این سطحی که الان داره اعلام میکنه و میگه سانتریفیوژها رو راه انداخته، میتونه خودش مشکل سوخت نیروگاه بوشهر رو حل بکنه؟
سه چهار تا نکته مهم در این بحث. یکی این که ایران از اول در رابطه با ظرفیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ایش به مردم ایران و به دنیا راست نگفته. ایران این تعداد سانتریفیوژهایی که داره عملاً برای تولید انبوه سوخت هسته‌ای کافی نیست. اون ادعایی که کردن که ما به این سطح صنعتی رسیدیم در اصل چیزی نیست به این که بگن ما تونستیم مقدار کمی اورانیومی که 3.5% هست و این برای نیروگاه‌ها به درد بخوره این تولید کنیم، ولی تولید انبوه این اورانیوم این برای نیروگاه‌ها بسیار بسیار بیشتر خواهد بود و در این حال این فقط یک بخشی از اون روندیه که عاقبت به سوخت هسته‌ای تبدیل بشه. اینها رو باید در مراحل بعدی به میله‌های سوختی تبدیل کرد که این خودش یک روندیه که ایران فاقدشه.
تبدیل اورانیوم غنی شده بعد از اینکه از سانتریفیوژها میگیرن به میله‌های سوخت خودش یک تکنولوژی میخواد؟
بله.
که ایران فاقده اونه؟
بله. فقط یکی از دلایلی که این جامعه جهانی به ایران در رابطه با اهداف هسته‌ایش مشکوک شده بود این بود که چطوره که شما اگه میخواید سوخت هسته‌ای تولید بکنید هنوز به فکر ایجاد اون روند و تأسیساتی نیستید که این اورانیوم غنی شده روش که اساسا شکل گاز داره دیگه، این رو تبدیل به میله ها بکنید. اما حتی این متدی که ایران داره میخواد این غنی سازی رو انجام بدم، که این یک متد بسیار قدیمی عقب افتاده است که از پاکستان به ارث رسیده و این اساسا بیشتر برای ساختن سلاح هسته‌ای ممکنه خوب استفاده داشته باشه تا سوخت هسته‌ای برای نیروگاه، که این هم یکی دیگه از دلایلی که جامعه جهانی به ایران شک کرده. و این شک فقط مسئله غرب و امریکا نیست، مسئله چینه، مسئله روسیه است، مسئله هنده و همه این کشورهایی که چه تو آژانس و چه توی سازمان ملل بر ضد ایران رأی دادن این شک رو دارن. و متاسفانه این حقیقت هم به گوش مردم ایران بسیار سخت میرسه، چون یک سانسور عمومی روی مسئله وجود داره و این رو تبدیل به یک مسئله ملی کردن و اعلام میکنن که فناوری هستی حق مسلم ماست، این در حالی که میشه به خوبی نشون داد که این کارهایی که این حکومت داره میکنه ما رو از این حق مسلممون محروم کرده به جای اینکه در اختیارمون بذاره. و این مسئله دعوا با روسیه و کشباکش‌ها با روسیه هم یکی دیگه از نمونه‌های بارز اونه که خدا میدونه چند سال دیگه ایران اصلا بتونه یک نیروگاه وارداتی اسمشو بذاریم در ایران بتونه برپا بکنه.
گفتگوی مریم احمدی رو شنیدید با امیرحسین گنجبخش، کارشناس بیوفیزیک و تحلیلگر مسائل ایران در مورد چشم‌انداز آتی راه‌اندازی نیروگاه بوشهر. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. بانک مرکزی ایران متوسط افزایش قیمت مسکن در مناطق شهری ایران را طی سال گذشته 19% و متوسط افزایش کرایه خانه‌های مسکونی اجاری را 17.6% اعلام کرده است. چندی پیش غلام حسین الهام سخنگوی دولت آقای احمدی نژاد گرانی مسکن را به مافیار ارتباط داد، اما پس از آن محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی در کنفرانسی مطبوعاتی در خصوص گفته‌های غلام حسین الهام مبنی بر وجود دست‌های پنهان و یا مافیا در بخش مسکن اظهار بی‌اطلاعی کرد و به خبرنگاران گفت اگر آقای الهام معتقد است دست‌های پنهان در رشد قیمت مسکن موثرند بروید از خودشان سوال کنید. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در گفتار امروز به این مسئله پرداخته و این سوال را مطرح می‌کند که در صورت وجود مافیا در بخش مسکن چه کسی باید با آن مبارزه کند و اگر دولت در مهار مافیاها ناتوان است پس اصولاً وظیفه دولت چیست؟
در ایران گرانی مسکن بالا گرفته و موجبات اعتراض عمومی را فراهم ساخته است. دولت متعهد است رفاه مردم را به ازای مالیاتی که از مردم دریافت می کند یا متناسب با درآمد ملی که می تواند حاصل از فروش نفت یا هر محصول دیگری باشد تأمین کند. دولت نمی تواند در مواردی که اعتراض گروه های مردم پیرامون دستمزد، رفاه، مسکن، بهداشت و مانند آن بالا می گیرد با این استدلال که مثلا گرانی کاذب است از مسئولیت شانه خالی کند. غلام حسین الهام سخنگوی دولت آقای احمدی نژاد با آنکه تحصیل کرده حقوق از دانشگاه تهران است و در زمان شاه دانشجوی خوب و بچه درس خوانی بود که همه او را با نام اعرابی می شناختیم، اینک همه آن آموخته ها در دانشکده حقوق را عمدن یا سهواً فراموش کرده و به محض اعلام اعتراض مردم نسبت به گرانی مسکن و امثال آن استدلال می کند کار مافیا هاست، اما نمی گوید که تکلیف دولت از نظر قانونی و حقوقی تضعیف مافیا هاست و نه آنکه مافیاها بتوانند سوار دولت بشوند. یک دولت اصولی اما نه لزوما اصولگرا هنگامی خادم مردم است که بتواند برای مردم کار کند و مثلا اگر مافیای مسکن وجود دارد آن را سر جایش بنشاند تا گرانی مسکن به این حد نرسد و به قول ایشان شوک بازار مسکن اتفاق نیفتد. اما اجالتاً که اتفاق افتاده و پاسخ آقای الهام یا به عبارتی آقای اعرابی که آن را هدفمند و در راستای تلاش برای ایجاد بحران در دولت عنوان کرده و گفته است ادعی با تمرکز پول در حوزه‌های مختلف برای دولت بحران ایجاد می‌کنند، البته قابل قبول نیست. اگر دولت از مافیاهای موجود ضعیف‌تر است، طبیعی است باید جای خود را به دولت نیرومند دیگری بسپارد. اگر مافیاها سوار کارند، پس دولت چه کاره است؟ و اساساً دلیل وجودیش چیست؟ به خصوص که پیشتر در ماه‌های پایانی سال 85 رئیس جمهور در مجلس به خبرنگاران وعده داد وزیر اطلاعات مافیای مسکن را معرفی خواهد کرد. ظاهراً مافیای مسکن خیلی زیرزمینی است و بسیار از وزیر اطلاعات و مجموعه او زورمندتر است.
سخنان خانم مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر را شنیدید در مورد افزایش قیمت مسکن در ایران و ناتوانی دولت در مهار آن. سازمان عفو بین‌الملل در یک بیانیه از ادامه روند دستگیری دانشجویان، مدافعان حقوق زنان، معلمان و اعضای سندیکاها و گروه‌های کارگری ابراز نگرانی کرده است. در بیانیه این سازمان بین‌المللی حقوق بشر آمده است که همزمان با اعلام وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه تظاهرات حق طلبانه گروه‌های دانشجویی، مدافعان حقوق زنان، کارگران و معلمان بخشی از اقدامات براندازی نرم است، سرکوب و دستگیری این گروه‌ها افزایش پیدا کرده است. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل که مرکز آن در لندن است، از مقامات دولت ایران آزادی بی قید و شرط و هرچه سریع‌تر آن دست از فعالینی که در تظاهرات مسالمت‌آمیز معلمان، دانشجویان، کارگران در هفته‌های اخیر در سراسر ایران دستگیر شده‌اند را خواسته است. در این رابطه عفو بین‌الملل در بیانیه علنی خود ابراز نگرانی کرده است که درست از هفته گذشته در زمانی که وزیر اطلاعات دولت جمهوری اسلامی ایران غلام حسین محسنی اژه‌ای تظاهرات حق طلبانه زنان و دانشجویان را بخشی از برنامه‌های براندازی نرم خوانده است، این گروه‌ها به طور روزافزونی مورد هدف قرار گرفتند. عفو بین‌الملل در این بیانیه به طور مشروع اسامی و چگونگی دستگیری و وضعیت معلمان دستگیر شده در تظاهرات برای احقاق حقوق خود در نقاط مختلف ایران از جمله همایون شهر، کرمان، همدان و تهران را اعلام کرده است. در همین رابطه در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است 45 معلم در تظاهرات هفته گذشته که در همدان دستگیر شده بودند به جز 4 نفر به اسامی زارعی، قدیمی، رفاهیت و غلامی آزاد شدند. همچنین در اعلامیه عفو بین‌الملل آمده است در روز 16 آوریل علی اکبر باقانی رئیس جمعیت معلمان ایران توسط 3 نفر لباس شخصی از سر کلاس درس در تهران دستگیر شده است و هنوز در زندان به سر می‌برد. در ادامه بیانیه عفو بین‌الملل به وضعیت دانشجویان دستگیر شده نیز در سراسر ایران پرداخته شده و به دستگیری بیژن سباق و 14 دانشجوی دیگر در استان مازندران اشاره می کند که به جز سید ضیاءالدین نبوی سایرین با قید ضمانت آزاد شدند. در دنباله بیانیه عفو بین‌الملل همچنین به وضعیت مدافعان حقوق زن در هفته های گذشته اشاره شده و این سازمان بین‌المللی حقوق بشر از محکومیت فریبا داوودی مهاجر و سوسن طهماسبی در هفته گذشته اعلام نگرانی کرده است. عفو بین‌الملل می‌گوید محاکمه بهاره هدایت یک دانشجوی دانشگاه بدون حضور وکیل مدافع او در روز 18 آوریل به اتهام برهم زدن نظم عمومی برگزار شد. آزاده فرقانی دانشجوی دیگر نیز به 2 سال زندان تعزیری به دلیل شرکت در تظاهرات مدافعان حقوق زنان محکوم شده است. در این بیانیه سازمان عفو بین‌الملل به مقامات حکومت ایران هشدار داده است که تمامی محاکماتی که منجر به زندانی شدن زندانیان عقیدتی می شود را متوقف و آزار و اذیت و سرکوب فعالین سیاسی و حقوق بشر و اعضای سندیکاها و اتحادیه‌ها را خاتمه دهد.
گزارش الهه هیکس را شنیدید در مورد نگرانی سازمان عفو بین‌الملل در افزایش روند دستگیری های افراد مختلف در سراسر ایران.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
شنوندگان عزیز به رادیو فردا گوش می دهید و اما گزارش آخر. قرار است این هفته لایحه جنجالی بودجه جنگ تا روز چهارشنبه در کنگره نهایی شود. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است هر لایحه‌ای را که تاریخی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق تعیین کرده باشد وتو خواهد کرد. مهتاب فرید نگاهی دارد به 2 لایحه‌ای که قرار است کنگره آمریکا آن را نهایی کند.
این هفته کنگره آمریکا که هر 2 مجلس نمایندگان و سنای آن تحت کنترل دموکرات هاست مصوبه های هر 2 مجلس را در مورد عراق بررسی خواهد کرد تا اختلاف های میان 2 مصوبه را برطرف کنند. دموکرات ها 100 میلیارد دلار بودجه برای جنگ در عراق تصویب کردند، اما خواهان آن هستند که در ضمن تاریخی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق تعیین شود. رئیس جمهوری آمریکا بارها گفته است هر لایحه‌ای که جدول زمانی برای خروج نیروها را تعیین کند وتو خواهد کرد. هری رید رهبر اکثریت سنای آمریکا هفته گذشته اعلام کرد آمریکا در جنگ عراق شکست خورده است. سام براونبک سناتور جمهوری خواه از ایالت کانزاس گفت حرف رهبر اکثریت بسیار مضر است.
But to almost declare defeat by your majority leader in the United States Senate is a very bad thing for the country for him to say such a thing.
زمانی که رهبر اکثریت حرف از شکست به میان می آورد برای مملکت زیان‌آور است و گران تمام می شود. ران وایدن سناتور دموکرات گفت مدت طولانی است که یکی از مشاوران سیاسی ارشد جمهوری خواه ها می گوید مشکل در عراق با حمله نظامی حل نخواهد شد.
Problems in Iraq cannot be solved with a military solution. We've got to come up with a political settlement here. We've got to find a way to bring the Sunni, Shias and Kurds together.
ما باید یک راه حل سیاسی پیدا کنیم تا بتوانیم شیعه، سنی و کردها را در کنار هم قرار دهیم. به نظر من رهبر اکثریت سنا منظورش این بود. سناتور براونبک گفت برداشت من از صحبت‌های رهبر اکثریت چنین نبود، اما من با همکار دموکرات خود آقای وایدن موافقم که میگوید باید یک راه حل سیاسی پیدا کنیم. این کار و عملیات نظامی باید به همراه یکدیگر انجام شوند. به خاطر همین من با پیشنهاد سناتور جو بایدن، سناتور ارشد و رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا موافقم که طرح 3 ایالت و 1 کشور مطرح کرده است. اجرای این طرح نیاز به حضور نظامی دراز مدت دارد. ماه گذشته مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را به تصویب رساند و خواهان آن شد که تا سپتامبر 2008 یعنی حدوداً 1.5 سال دیگر نیروهای آمریکایی از عراق خارج شوند و سنای آمریکا خواهان آن است که تا مارس 2008 حدوداً 146 هزار سرباز از عراق خارج شوند. تقریباً تمام جمهوری‌خواها در کنگره رأی منفی به تعیین زمان خروج نیروها از عراق دادند. روز چهارشنبه قرار است جنرال پتریاس، فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در منطقه، در یک جلسه دربسته اعضای کنگره را از مسائل جنگ و نیروها در عراق باخبر کند. همچنین رأی نهایی برای لایحه جنجالی تصویب بودجه جنگ روز چهارشنبه اعلام خواهد شد.
گزارش آخر مربوط بود به مهتاب فرید و لایحه جنجالی بودجه جنگ آمریکا در عراق. در پایان مجله خبری شبانگاهی به چند خبر کوتاه توجه کنید. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در لوکزامبورگ تایید کرد که روز چهارشنبه در ترکیه با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره برنامه اتمی این کشور گفتگو خواهد کرد. این نخستین دیدار میان دو طرف از بعد از تصویب قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل است. مقام‌های عراقی روز دوشنبه اعلام کردند بر اثر بمب‌گذاری‌های انتحاری در نقاط مختلف کشور دست کم 22 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را